جلمو واوریده بل پروگرام سید سمی عباس بندی کبی.
تشکر صفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 12 قوس 1399 هجری شمسی برابر است با 2 مه 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که ناتو از طالبان خواستار کاهش خشونت شد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، سرمنشی ناتو میگوید در مورد خروج و یا کاهش قوا در افغانستان سال آینده با در نظر داشت شرایط تصمیم خواهند گرفت. مقامات اردوی ملی در مورد کشته شدن 2 مخالف مسلح در فاریاب خبر میدهند. یک تن با راندن موتر در میان مردم در شهر تریر جرمنی حداقل 4 نفر را کشت. تفصیل خبرها، یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید اعضای این پیمان و شرکایشان با در نظر داشت وضعیت سال آینده در مورد خروج یا کاهش نیروها در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. استولتنبرگ این را دیشب در کنفرانس خبری از راه دور در ختم نخستین روز نشست وزرای خارجه پیمان ناتو گفت.
این که نیروهای خود را از افغانستان کاهش دهیم، به گونه تدریجی از افغانستان بیرون شویم یا باقی بمانیم، این همه تصمیم سال آینده با در نظر داشت وضعیت اتخاذ خواهد شد. این فیصله در مشوره با تمامی شرکای ناتو صورت خواهد گرفت. جلسه وزیران دفاع ناتو در ماه فوریه پیشرو مهم است.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سخنگوی والی ارزگان میگوید روند توزیع کمک های عاجل بشری و بیجا شده های اخیر ولسوالی های گیزاب و دیراود این ولایت آغاز شده است. احمد شاه ساحل نا وقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
هفته گذشته روند توزیع کمک های بشری به شمول مواد خوراکی و غیر خوراکی به 900 خانواده آغاز شد. به روز چهارشنبه و پس فردا قرار است به 1057 خانواده در ولسوالی دهراود مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شود.
بر اساس تخمین، در اثر درگیری های شدید 2 ماه اخیر در ولسوالی های دیراود و گیزاب ولایت ارزگان، حداقل 5000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و به جاهای دیگر فرار کردند. مقام های اردوی ملی میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 2 جنگجوی مخالف کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین نا وقت دیروز به رادیو آزادی گفت که درگیری نزدیک به نیم ساعت دوام کرد.
2 تن از تروریست های طالب کشته شدند، 8 نفر دیگر هم زخمی شدند. یک مقدار سلاح و تجهیزاتی که اینا همراهشان داشتن از بین برده شدن و همچنان 2 اراده موتورسیکلی که همراه اینا بودن نیز تخریب شدن.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. به گفته رضایی در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف از راه اندازی فستیوال فیلم لاجورد را تلاش برای تشویق تولید کننده های فیلم های خصوصی می خواند. این جشنواره در روز پیش در شهر کابل آغاز شد که در آن 10 فیلم هنری مستند و دیگر فیلم ها به نمایش گذاشته شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته با نشر اعلامیه از خاتمه موفقانه این جشنواره خبر داد. صابر مومن سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت:
هدف از جشنواره لاجورد ای بود که ما چطور بتانیم در بخش سکتور خصوصی سینماگران و کسایی که پیشکسوتای در این عرصه هستند اونا را تشویق کنیم.
در این جشنواره از جمع 210 فیلم برتر 55 فیلم برای رقابت انتخاب شد که در 9 سالن به نمایش گذاشته شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس جرمنی میگوید یک تن با راندن موترش در میان مردم در شهر غربی تریر جان حداقل 4 تن را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. شهر تریر در نزدیکی سرحد با لوکزامبورگ واقع است. این حادثه دیروز اول دسامبر زمانی رخ داد که یک راننده موترش را در پیاده رو بر آبران راند. پلیس جرمنی در تویتر گفته که یک تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده و موتری که در این حادثه استفاده شده بود نیز در نزد پلیس است. پلیس محل رویداد را محاصره کرده و تحقیقات در رابطه آغاز شده. تا هنوز در مورد علت این حادثه و انگیزه راننده چیزی گفته نشده است. محکمه در باکو پایتخت آذربایجان یک عضو اپوزیسیون این کشور را به یک سال زندان محکوم کرد. محمد ایمانلی عضو حزب مردمی آذربایجان به خاطر مراعات نکردن توصیه های صحی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا به یک سال زندان محکوم شد. اما ایمانلی اتهامات علیه خودش را رد کرده و گفته که بازداشت وی انگیزه سیاسی دارد. ایمانلی در جمع 50 عضو حزب مردمی آذربایجان است که در ماه جولای امسال پس از راهپیمایی برای حمایت از اردوی کشورش بازداشت شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 7.
پیش بینی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سرمنشی ناتو خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان در افغانستان شد.
We call on Taliban to reduce violence.
آمار خشونت ها در یک ماه گذشته در کابل، سخنگوی وزارت داخله از بعضی پیروزی ها سخن می گوید.
از انفجار یک موتر بم جلوگیری شده است. در ارتباط به ماینه های مغناطیسی برخی افراد گرفتار شدند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. خطر عرضه دواهای بدون نسخه دکتر در دواخانه ها. پارلمان ایران از لایحه‌ای حمایت کرد که در نهایت تفتیش ملل متحد از تأسیسات اتمی این کشور را لغو می کند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
مردم جنگلی های هدانه اندازه که از بوی از او تفون به وجود میاد که باعث مریضی انسان میشه و این مواد سوخت سنگ و زغال که هستند باعث خراب شدن آب و هوا میشه.
سرمنشی ناتو از طالبان خواست تا به عنوان گام نخست خشونت را در افغانستان کاهش دهند. یانس استولتنبرگ پس از کاهش خشونت مذاکرات صلح گفت پس از کاهش خشونت مذاکرات صلح به موفقیت می انجامد و روی برقراری آتش بس در آن توافق می شود. سرمنشی ناتو افزود اعضای این پیمان در نشستی دیروز خود روی دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغان بحث کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از طالبان خواست تا در گام نخست عملات مسلحانه ایشان را در افغانستان کاهش دهند. او پس از ختم نخستین روز نشست وزرای خارجه پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری آنلاین گفت:
We call on Taliban to reduce violence.
ما از طالبان می خواهیم که به عنوان گام نخست خشونت را کاهش دهند. بعدن می خواهیم که روی یک توافقنامه صلح موافقت صورت گیرد که آتش بس هم بخشی از آن باشد. در گام نخست خشونت ها کاهش یابد. هدف حل صلح‌آمیز میان افغان هاست. البته که یک آتش بس همه جانبه باید بخش از آن باشد.
گروه طالبان تا هنوز در رابطه به این خواست سرمنشی ناتو چیزی نگفته، اما پیش از این نیروهای دولتی را عامل اصلی افزایش خشونت ها در افغانستان خوانده بود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نماینده های گروه طالبان از 12 سپتامبر به این سو مصروف دید و بازدیدها در دوحه قطرند تا بتوانند روی یک چارچوب برای پیشبرد مذاکرات صلح به یک توافق برسند، اما تا هنوز این توافق صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو در صحبت‌های دیروزش ابراز خوشبینی کرد که در کمتر از دو دهه برای نخستین بار گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان راه‌اندازی شده. یانس استولتنبرگ گفت تا هنوز روشن نیست که آیا این مذاکرات نتیجه مثبت در پی خواهد داشت یا خیر، اما به گفته او راه حل سیاسی یگانه گزینه برای خاتمه وضعیت روان در افغانستان است. در این حال یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید که دبرا لاینز نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در یک سفر دو روزه دیروز به قطر رسید. خانم لاینز قرار است در دوحه قطر با نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان ملاقات کرده و روند صلح را به بحث گیرد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از روند صلح حمایت میکند. او افزود در نشست دیروز وزرای خارجه پیمان ناتو روی دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغان هم بحث شد.
ناتو از روند صلح افغانستان حمایت میکند. به عنوان بخشی از این روند ما حضور خود را در افغانستان برنامه ریزی کرده ایم، در حالی که ایالات متحده روی کاهش نیروهایش به 2500 نیرو در افغانستان فیصله کرده. ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد یافت. نصف نیروهای مستقر در افغانستان نیروهای غیر امریکایی هستند. وزیران واضح ساختند که همه متحدان در این ماموریت و در مبارزه با تروریسم به حمایت از نیروهای امنیتی افغان متحد باقی بمانند.
امریکا می خواهد 2000 پرسنل نظامیش را تا 15 جنوری از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر 4500 نیروی امریکایی در افغانستان مستقرند که در صورت خروج نیروها شمار آنها در این کشور به 2500 نیرو خواهد رسید. پیش از این هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته بود که ناتو نباید با خروج پیش از وقت نیروها از افغانستان روند صلح این کشور را با چالش مواجه سازد. هایکو ماس این سخن را در آستانه برگزاری نشست دو روزه وزرای خارجه پیمان ناتو که به گونه مجازی راه اندازی شده گفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به دنبال یک ماه خونین در کابل، وزارت داخله از فعالیت چند شبکه تروریستی در پایتخت خبر داده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که اعضای شماری از این شبکه‌ها دستگیر شده و تلاش‌ها برای بازداشت اعضای شبکه‌های دیگر هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فریبا آرام.
در یک ماه گذشته شهر کابل شاهد حملات مرگباری بوده است. اگرچه وزارت داخله درباره شمار این حملات و تلفات آن به صورت رسمی توضیح نمی دهد، اما یک منبع معتبر در این وزارت گفته که در ماه گذشته 15 حمله هراس افکنانه ثبت شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته که این حملات کار مجموعه از شبکه های تروریستی بوده است. به گفته او تلاش ها برای بازداشت این شبکه ها ادامه دارد.
از انفجار یک موتربم جلوگیری شده است. در ارتباط با ماینهای مغناطیسی برخی افراد گرفتار شدند. یک شبکه برای این بم گذاری ها تشکیل شده است. کار روی بازداشت این حلقه جریان دارد.
یکی از مرگبارترین حملات در ماه نوامبر حمله به پوهنتون کابل بود که جان 22 تن را گرفت و نزدیک به 40 تن دیگر را زخمی کرد. یک روز پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به افغانستان، در پرتاب 24 راکت به شهر کابل 10 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند. شقایق و مشعل، دو خواهر و برادر در این راکت پرانی ها کشته شدند. خبر مرگ آنها در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت. انفجار بمب مغناطیسی در موتر حامل یما سیاوش خبرنگار پیشین ترونیوز جان او و دو همکارش را گرفت. خبر مرگ او به طور گسترده رسانه ای شد. در کنار این در یک ماه اخیر از انفجارهای مغناطیسی متعدد گزارش شد. این رویدادها تلفاتی نیز به دنبال داشت. صبح امروز نیز انفجار ماینی در پارک علاءالدین کابل اتفاق افتاد، اما تلفاتی نداشت. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در گزارش 6:30 صبح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که طالبان اخیراً در مورد انفجار بمب‌های مغناطیسی ویدیوهای تبلیغاتی پخش کردند. به نوشته آقای صالح این گروه هشدار داده که به حملات مشابه ادامه می‌دهد. آقای صالح شمار حمله با بمب مغناطیسی در یک ماه گذشته را 9 مورد نوشته است. گروه طالبان تا کنون درباره اظهارات آقای صالح اظهار نظر نکرده است. رئیس دفتر مطبوعات و ارتباط عامه آقای صالح گفته که هدف چنین حملات خونسا کردن تلاش های تیم جلسه امنیتی 6.5 است. رضوان مراد به رادیو آزادی گفت
یک دلیل عمده و اصلی افزایش در فعالیت های تروریستی یا انفجارات ماین چسبکی و یا چند حمله که در کابل حمله تروریستی شد، یک سببش است که تروریستا، حامیان تروریستا و حلقاتی که در داخل کابل هست و به گونه از جرم مجرم و تروریست حمایت میکنه یا برش زمین سازی میکنه، او امو ترس و امو هیبتشان است که تیم 6.5 مبادا دست تیم 6.5 و دست قانون و دست نیروهای امنیتی افغانستان به گریبانشان نرسه.
گروه طالبان پیش از این گفته بود که حمله به پوهنتون کابل و موشک پرانی در شهر کابل کار این گروه نبوده است. مسئولیت این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
از بن تا دوحه، چرا افغانستان هنوز هم در جنگ است؟ نشریه امریکایی رایز تو پیس در مقاله نوشته که سنگ تعداب نظام فعلی افغانستان در شهر بن آلمان گذاشته شد و آینده آن در دوحه قطر تعیین خواهد شد. به نوشته نویسنده، بعد از آن که ایالات متحده به کمک ائتلاف شمال به حاکمیت طالبان نقطه پایان گذاشت، شهر بن جرمنی میزبان کنفرانس بود که در آن اساس نظام دموکراتیک افغانستان شکل گرفته و انتخابات، حقوق زنان، تقویت جامعه مدنی، آزادی های سیاسی و غیره را تضمین کرد. به نوشته مقاله گمان می رفت که جنگ ها خاتمه یابند، پول های وافر به افغانستان سرازیر شد، ولی 19 سال بعد از آن روز دوحه میزبان جلسات دیگر در مورد افغانستان است. جلساتی که یک جانب عمده آن همان گروهی است که 19 سال پیش از تحولات بان دور مانده بود. نویسنده در مقالهش سوالهای زیاده را مطرح می کند و یکی آنها این است که طالبان چگونه توانستند علیه نیروهای ائتلاف و قوای نسبتاً مجهز افغان آنقدر برزمند و به جای برسند که امروزند؟ با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، ناتو با وضعیت مبهم مواجه است. در مقاله که در این رابطه در روزنامه Military Times منتشر شده می‌خوانیم که ناتو همزمان با خروج شمار زیاد قوای امریکایی از افغانستان روی آینده خود در این کشور غور می‌کند. در این مقاله به اظهارات روز دوشنبه ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو اشاره شده که پیش از آغاز جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل در یک کنفرانس خبری گفته بود. ستولتنبرگ گفت در حالی که امریکا می خواهد شمار زیاد سربازانش را از افغانستان خارج کند، پیمان نظامی ناتو با حالت مبهم در افغانستان مواجه است، آن هم در زمانی که حملات طالبان و دیگر گروه های تندرو شدت گرفته. در ادامه مقاله آمده که ناتو در حال حاضر حدود 11,000 سرباز در افغانستان دارد و ماموریتش روی آموزش، پرورش و مشوره‌دهی به قوای افغان متمرکز است. تا حد زیاد به حمایت هوایی نظامیان امریکایی و همکاری آنها در بخش ترانسپورت و لوجستیک متکی است. نویسنده به این باور است که اعضای اروپایی ناتو بدون کمک ایالات متحده حتی در خروج از افغانستان مشکل خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته تا اواسط ماه جنوری سال آینده 2000 سربازش را از افغانستان خارج کند. در حال حاضر 4500 پرسنل نظامی امریکایی در افغانستان حضور دارند. Military Times اظهارات سرمنشی ناتو را گرفته که گفته با حالت دشوار مواجهند. اگر از افغانستان خارج شوند، خطر آن موجود است که این کشور بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود و اگر در افغانستان بمانند، ماموریتشان طولانی و مملو از چالش‌های جدید خواهد بود. ینس ستولتنبرگ تأکید کرده که هر راهی که انتخاب می کنند باید سنجیده شده و در هماهنگی با یک دیگر باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از افغانها فروش دوای بدون نسخه دکتر از طریق دواخانه ها را بازی با حیات مردم میدانند. آنان از حکومت انتقاد میکنند که همواره از نظارت سخن میزند اما در عمل اقدام جدی نکرده است. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده.
ممکن است شماری از مردم برای گرفتن دوای بدون نسخه دکتر به دواخانه ها مراجعه کنند، اما شماری از مردم مسئولیت مالکان دواخانه ها را زیر پرسش قرار می دهند. اصیل باشنده کابل می گوید مالکان دواخانه ها نباید بدون نسخه به کسی دوا بفروشند.
فروش دواها در بلتون ها یک مسئله نو نیست، چون تبدیل به یک فرهنگ شده. دواخانه ها بدون نسخه دواها را به فروش می رسانند. از نگاه طبی اگر بگویم جایز نیست.
نقیب الله باشنده دیگر کابل مردم را نیز در این بخش مقصر می داند. او می گوید دوا باید به مشوره دکتر خریده شود.
شهروندایی که ما امروز در شهر هست و در ولایت هستند بجز بدون از نسخه دوا را به دست میارند از در ملتون ها، طبیعی است که او عوارض جانبی خود می داشته باشه. کوشش کنه که میانات خود بکنه و طبق میانات و نظر دکتر صاحب دوایی که ضرورت است او را استفاده کنه.
شمار از منتقدان می گویند ادارات مسئول نظارت از دواخانه ها در کار خود کوتاهی می کنند. اخیرا فرماندهی پلیس کابل فهرست 89 دواخانه را منتشر کرده و خواستار مسدود کردن آنها شده است. گفته شده که برخی از این دواخانه ها جواز قانونی ندارند و با گفته مسئولان فرماندهی پلیس این دواخانه ها دواهای مخدر نیز می فروشند. وزارت صحت عامه می گوید اداره تنظیم امور دوایی از دواخانه ها به صورت روزانه نظارت می کند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت
از دواخانه ها دواهایی که به کشور وارد میشه و به فروش میرسه نظارت و بررسی صورت میگیره، ولی باز هم امکان داره که بعضی متخلفین وجود داشته باشن. ما در نظارت ها و بررسی خود با متخلفین بنا بر خود میکنیم و کار صورت میگیره. ما اداره تنظیم دوایی داریم که کار از نظارت و بررسی در قسمت دوا.
با این حال برخی از کارشناسان میگویند کسانی که بدون نسخه دکتر از دواخانه ها دوا خریداری میکنند با گذشت زمان به بیماری های مختلف مبتلا میشوند. دکتر احمد علی کریمی متخصص بیماری های داخله:
وزارت صحت عامه در جلوگیری از این مسئله اقدام نمی کند. موضوع دیگر این است که در دواخانه ها افراد مسلکی وجود ندارد. همه به خاطر تجارت دواخانه باز کردند. استفاده خودسر آنتی بیوتیک ها سیستم دفاعی وجود را ضعیف می سازند که این یک مشکل جدی است.
آقای کریمی تاکید می کند که جلو فروش دوای بدون نسخه دکتر در دواخانه ها گرفته شود. با اساس ارقام وزارت صحت در سراسر افغانستان 14,000 دواخانه قانونی وجود دارد، اما صدها دواخانه غیر قانونی هم فعالیت دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پارلمان ایران به لایحه رأی تایید داد که در صورت تصویب نهایی باعث لغو تفتیش سازمان ملل از تأسیسات اتمی این کشور خواهد شد. این لایحه در حال برای گیری گذاشته شد که کشته شدن محسن فخری زاده، یک سانجدان ایرانی، خشم مقام های ایرانی را برانگیخته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
پارلمان ایران که بیشتر تحت سلطه نماینده های افراطی قرار دارد دیروز به این لایحه جدید رأی مثبت داد. این اقدام انتقام گیری از کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای و دفاع ایران تلقی می شود. فخری زاده روز جمعه در یک کمین سبک نظامی در اومه های تهران پایتخت ایران ترور شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر او را به عهده نگرفته است. 251 عضو پارلمان ایران مشترکاً به این لایحه رأی مثبت دادند و شعارهای مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل را سر دادند.
شعار آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
اما این لایحه آمریکای هکنون به تایید مشوران جرگه یا شورای نگهبان ایران نیاز دارد. در صورت تصویب نهایی شورای نگهبان، این اقدام باعث لغو تفتیش سازمان ملل از تأسیسات اتمی این کشور خواهد شد. همچنان برخی از تعهدات هسته ای ایران کاهش یافته و غنیسازی 20% یورانیم از سوی این کشور از سر گرفته خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پس از رأی‌گیری این لایحه گفت:
در حقیقت مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
پس از این تحول علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هشدار داد که این اقدام پالیسی اتمی این کشور را تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا در 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان خارج شد و وضع تحریم‌های اقتصادی بر تهران را از سر گرفت. در عکس العمل ایران از برخی از تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای چشم پوشی کرد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش داد. در این میان محققان سازمان ملل متحد بر اساس یک بخش از این توافقنامه بررسی تأسیسات اتمی ایران را ادامه دادند. بر اساس لایحه جدید اگر قدرت‌های بزرگ دخیل در توافقنامه هسته‌ای مانند بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در ظرف یک ماه آینده دسترسی ایران را به بانکداری بین المللی و بازارهای نفت فراهم نکنند، حکومت ایران مانع تفتیش اداره های بین المللی از تأسیسات اتمی این کشور خواهد شد.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید اعضای این پیمان و شرکایشان با در نظر داشت وضعیت سال آینده در مورد خروج یا کاهش نیروها در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. سخنگوی والی اروزگان میگوید روند توزیع کمک‌های عاجل بشری به بیجا شده‌های اخیر ولسوالی‌های گیزا و دیراود این ولایت آغاز شده است. مقام‌های اردوی ملی میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب دو جنگجوی مخالف کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف از راه اندازی فستیوال فیلم لاجورد را تلاش برای تشویق تولید کننده های فیلم های خصوصی میخواند. پلیس جرمنی میگوید یک تن با راندن موترش در میان مردم در شهر غربی تریر جان حداقل 4 تن را گرفت و چند تن دیگر را زخمی ساخت. محکمه در باکو پایتخت آذربایجان یک عضو اپوزیسیون این کشور را به 1 سال زندان محکوم کرد. محمد ایمانلی عضو حزب مردمی آذربایجان به خاطر مراعات نکردن توصیه های صحی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا به 1 سال زندان محکوم شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
محمد صابر هستم، باشنده ولایت کابل.
در کدام منطقه زندگی میکنید؟
منطقه قلعه وکیل.
میشه از قلعه وکیل بگوین که در قلعه وکیل چی گپا هست؟ مثلا از نگاه مشکلات یا سهولت‌های چی سهولت‌های اومده نظر به گذشته؟
سهولت خوب است. 40% سهولت اومده در بخش کانکریت ریزیش که از گل ما بیغم شدیم، اما در قسمت دیگه است که جمع مردم جنگلی‌های هادام اندازه که از بوی از او تعفن به وجود میاد که باعث مریضی انسان میشه و این مواد سوخت سنگ و زغال که هستند باعث خراب شدن آب و هوا میشه، محیط ما را آلوده میسازه. یعنی مشکل ما داریم که هوا آلوده میشه در منطقه دیگه، مو منطقه ما داره جنگلی زیافه سک.
ولی اولی که هوا سرد است، حالا بازم جنگلی ها اذیت کننده است بر مردم و مردم خودش چرا دیبار تصمیم نمیگیرن که جنگلی را در جای مشخصش بندازن؟
اگر در جای مشخص شون مردم مندازن، گرچه یک چند سای قدم پیش است یک میدانی سونجا مندازن، بازم جنگلی بعد میرسه که بعضی وقتا واسه خود شوربال نمیرسه که در یک موتر تمام ازور بدل جای کنه.
خودت من حیث یک شهروند یا من حیث اهالی منطقه چی گفتنی دارین بر مردم؟
همین گفتنی دارم که نظافت خود مراد کنه، نظافت جز ایمان است که در قرآن عظیم شان آمده، و اگر ما نظافت خود مراد نکنیم باعث مریضی خود به ما میشه.
و از نگاه سهولت که گفتین کانکریت ریزی شده چقدر خوب است، مثلا چقدر مشکلاتتون حل شده از این ناحیه؟
مشکلات ما 50% حل شده بخش کانکریت ریزی، 50% دیگه ایمان ده که اوریزی فعلا وقتی که باران میبارد با اینکه کانکریت اومد در سر کانکریت آب اندازه میباشه که نمیتونه انسان با بوت راه بگرد.
به امید از اینکه روز شبکه 100% مشکلات مردم ما حل شود، یک چکان تشکر.
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانگزی میزبان شماست. خوش آمدین صفی الله.
من نکم سید سمی عباس. وقت به افغانستان که